بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من لم يدري صلى ثلاثا أو أربع قام وأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بشك. سؤال شد که کسی نمیداند سه رکعت خونده یا چهار رکعت. حضرت فرمودند که یک پاشد یک رکعت هم اضافه بکند، پاشد یک رکعت هم اضافه بکند. یقین را با شک منتقض نکند. خب این چه یقینی است که می‌فرماد این آدم یقین را با شک منتقض نکند؟ ظاهرش این است که همون یقین به عدم اتیان اکثر یقین دارد، هر کسی که اکثر را هنوز قبلا به جا نیاورده بود. خب اون یقین را میگوید که با شک که به جا آوردم اکثر را یا نه، اون یقین را با این شک منتقض نکن. اگر این مراد که یقین یعنی همون یقین به عدم اتیان اکثر او را با شک منتقض نکنه، یعنی پشت یک رکعت هم متصلتن به جا بیارد به برکت استصحاب عدم اتیان اکثر، و این با عقیده عامه می سازد. اونها می گویند که بنا را بر اقل بگذارد و اون کمبود محتمل را متصلا به جا بیارد. و اگر بخواهیم حمل بکنیم به عقیده امامیه، باید حمل بر تقیه بشه که تقیه هم خلاف ظاهره. خب پس چه کار بکنیم که این حدیث با عقیده امامیه بسازد؟ این کار را بکنید که شما یقین را نزنید به یقین سابق، یقین به عدم اتیان اکثر که بشه استصحاب. نه، این ربطی به یقین سابق ندارد و کاری با استصحاب هم ندارد. مراد از یقین فلیبن علی الیقین ولا ینقض الیقین. یقین یعنی احتیاط، الاحتیاط طریق النجات. مراد از یقین بنا را بر یقین بذارد، یعنی بنا را بر احتیاط بذارد که یقین به فراغ داشته باشد. یقین به فراغ چجوریه؟ همین که ائمه به ما یاد دادن دیگه، بنا را به اکثر بذارد و سلام نماز را بگوید و بعد نماز احتیاط منفصلن به جا بیارد. خلاصه اگر بگیم مراد از این یقین یقین سابق است و یقین به عدم اتیان اکثر است و منظور استصحاب است، با عقیده عامه می سازد نه امامیه، باید به تقیه حمله بشه. اگر می خواهید با عقیده امامیه بسازد و بر تقیه حمله نشود، یقین را یقین سابق نگیرید، یقین را به معنی احتیاط بگیرید که ائمه به ما یاد دادند. این دیروز گذشت این مطلب. حالا میخوام توضیح بکنیم که نخیر، این همون یقین سابق است و این همون استصحاب است و با عقیده امامیه هم سازگار است. چطور با عقیده امامیه سازگاره؟ به این نحوی که اینجا مطلب دوتاست. یکی این که باید اون یک رکعت را به جا بیارد، اون یک رکعتی که محتمل است کم باشد اون باید به جا بیارد، این یه مطلب. و دیگر این که چگونه به جا بیارد، آیا باید یک رکعت به جا بیارد، این یک، چگونه به جا بیارد، این دو. این حدیث اون اولی را میگوید که باید یک رکعت را به جا بیارد. بله بله، یقین ثابت را با شک لاحق منتجز نکند، یک رکعت را به جا بیارد به برکت استصحاب عدم اتیان اکثر، یک رکعت را به جا بیارد. اما چگونه به جا بیارد، اونا باید از خارج بفهمیم. از خارج به دست آوردیم که اون یک رکعت را منفصلا به جا بیارد، یعنی به شکلی که در رساله ها هست بنا را به اکثر بذارد، یک رکعت نماز احتیاط منفصلا. چی گفتیم آقا؟ گفتیم مطلب دو تاست، یکی این که آیا باید این آدم اون یک رکعتی که محتمل است کم باشد باید او را به جا بیارد یا نه، این یه مطلب. دوم این که چگونه به جا بیارد. اون اولی را این حدیث بیان کرده، حدیث میگوید بله بنا را بذار بر یقین سابق، استصحاب بکن و بلند شو یه رکعت دیگر بخوان، این شد استصحاب. چگونه، این چگونهش را از خارج به دست بیار، منفصلا به جا بیار، مطلب تمام. اشکال دیگری که در استدلال به این حدیث شده این است که این حدیث استصحاب کلی که هدف ماست همه جا او را نمیرساند، استصحاب جزئی مخصوص به این مورد را میرساند. درسته این دلالت دارد بر استصحاب، بله بله، اما نه اون استصحاب کلی که همه جایی ما میخواهیم، استصحاب جزئی مخصوص به این مورد را میرساند. از کجا؟ از اونجا که حدیث را ببینید، لم یدری، آقای مصلی نمیداند، فی ثلاث لا یدری فی ثلاث هو او فی اربع، شک دارد که رکعت سومه یا رکعت چهارم. قامه، کی قامه؟ فاعلش کیه؟ مصلی. قام المصلی و اضافه، و اضاف المصلی الیه رکعتن، اضافه بکند. بعد ولا ینقض، کی لا ینقض؟ فاعلش کیه؟ همین آقای مصلی که گفتیم، همین آقای مصلی که شک کرده بین سه و چهارا، اینه دارم میگم، این لا ینقض، نقض نکند یقین سابق را با شک. این شد مخصوص به این آقا، به این آقا که شک کرده بین سه و چهار، و لا ینقض هم مختص شد به این مورد، شک در میان سه و چهار. بله سب کنی سب کنی سب. ای وای سب سب سب. اگر به صیغه فعل مجهول بخوانیم، لا ینقض الیقین بشک، بله لعم شو قاعده کلی، لا ینقض الیقین بشک، ولی ظاهر این است که لا ینقض نیست، لا ینقضه به صیغه معلوم. چرا؟ چون در اولش گفته مصلی شک کرده بین سه و چهار، قامه و اضافه ولا ینقض، اونها همه فعل معلومه دیگر، اینم فعل معلوم، فعل معلوم که شد مختص به این آقا و مختص به این مورد. بله فعل مجهول بخوانید کلی میشه، ولی ظاهری این است که فعل معلومه لا ینقض. این هم یک اشکال که علی تقدیر این که این حدیث دلالت بر استصحاب بکند، دال بر استصحاب جزئی شخص خاص و مورد خاص، نه استصحاب کلی عمومی که ما میخواهیم. این همین. ولیکن می شود گفت که درست فعل معلوم است و این آقا را می گوید، ولیکن این قضیه لا
خاص را از جان نمیگه، مورد خاص را شد خاص را نه، من الله، من عمومیت را
بله،
من عمومیت را این خاص را نمیگه، مورد خاص را
بله. می فرمود که این قضیه در موارد کثیره استعمال شده، لا ینقض الیقین بالشک، فقط در اینجا استعمال نشده، که اینجا که شک بین ثلاث اربع، این قضیه فقط اینجا استعمال نشده، فقط در این مورد استعمال نشده، این قضیه یا مشابه این قضیه در ده مورد دیگر هم استعمال شده، در باب نجاست صبح، در باب نجاست بدن، در باب نمیدونم چی و چی این حیوان ذبیح بوده یا نه، در موارد کثیره این. اگر این قضیه فقط در این مورد استعمال شده بود میشد گفت که مخصوص این مورد است و استصحاب کلی را نگفته، ولی این خیلی جاها در موارد گوناگون، در مسائل گوناگون این قضیه یا مشابه این قضیه استعمال شده. فرضاً نمیشه گفت مخصوص یه مورد است، مخصوص یک شخص کمین کلیه دیگه. معلوم است که وقص علی هذا باب فعلله و تفعلله از موارد استعمالش پیداست. این یک نکته دیگر این است که حرمت نقض یقین به شک، مقتضی این حرمت که در موارد استصحاب حرام شده نقض یقین به شک، مقتضی حرمت خصوصیت مورده که نمیدانه 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، خصوصیت مورد اختزا می کند که حرام بشود نقض الیقین بشک. آیا خصوصیت مورد اختزا می کند که یقین بشک منتقض نشه، یا خصوصیت یقین و شک اختزا می کند که یقین فدای شک نشود؟ کدومه؟ این که دستور داده حرام است نقض یقین بشک، مقتضی حرمت نقض چیه؟ خصوصیت مورده که شک بین 3 و 4 خصوصیت مورد اختزا می کند. آقا جون وقت ما خیلی کمی، وقتمون خیلی کمه، ولی حاضرم بعد از درس 1 ساعت با تو قشنگ بنشینم صحبت بکنم. وقتمون خیلی کمه بعد از درس. آیا خصوصیت مورد اختزا کرده حرمت نقض یقین به شک را؟ تا بگیم خب مال این مورد دیگر سلاسن او اربع، یا خصوصیتی که در یقین و شک وجود دارد که یقین چه شرافتی دارد نسبت به شک، اون خصوصیت تقاضا کرده حرمت نقض الیقین به شک را؟ بفرمایید جواب را. کدام اختزا کرده، خصوصیت مورد یا خصوصیت وارد یعنی یقین و شک؟ مسلم است خصوصیت یقین. حالا که خصوصیت یقین و شک اختزا کرد دیگه، این مورد غیر این مورد ندارد، هر کجا یقین و شک با هم استکاک کردن یقین نباید فدای شک بشود. مطلب تمام. حدیث دیگر دال بر استصحاب، حواستون جمع، خیلی شیرین و لطیف. پس این همه روایت من دارم آقا جون، من دارم مثالا میگم دیگه. در حدیث اول زراره مورد چه بود؟ الخفقت و الخفقتان، درسته؟ حدیثی که قبلا خوندید موردش چه بود؟ این حدیث ببین، این همه احادیث پشت سر هم میخونیم، هر کدوم مورد جداگانه دارد دیگه. باز مثال میخوایید؟ حواستون جمع بشه، وقت مقتنمه. حدیث دیگر حدیث دیگر میگوید که کسی یقین داشت بعدن شک کرد. کلی کسی یقین داشت بعدن شک کرد. چه بکند؟ حضرت میفرماد که یقین را فدا نکند بر شک. من کان علی یقین فشک حواستون جان. کسی یقین داشت بعدن شک کرد. چه بکند؟ فرمود لا ینقض الیقین بشک. نقض نکند یقین را با شک. آیا این حدیث، لحظه دقیق باشید، این حدیث قاعده الیقین را میگوید یا قاعده استصحاب را؟ با اینکه من خودداری میکنم در توضیح این مطلب، چون در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی چاره ای نیست، بازم اجمالا باید توضیح داده شود. ملاک قاعده الیقین چیه؟ ناچارم بگویم. و ملاک قاعده استصحاب چیه؟ ملاک قاعده الیقین این است که زمان یقین با زمان شک دوتاست. زمان یقین جلوتره در قاعده الیقین، اما زمان شک عقبتره. ولی متیقن مشکوک یک شیه. اختلاف زمان الیقین و شک و اتحاد متعلق الیقین و شک، این مال قاعده الیقینه. اختلاف زمان یقین و شک، ولی اتحاد متعلق یقین و شک. متعلق یکی، زمان خود یقین و شک دوتا. این ملاک قاعده الیقینه. از خارج مثال بزنم که باز روز جمعه مثلا یقین پیدا کرد زید عادله، ولی روز جمعه یقین پیدا کرد زید عادله، بعد رفت پشت سرش نماز خوند، اقتدا کرد به نماز خوند، گذشت. بعد از یه روز دو روز زود یا دیر به شک افتاد که آیا زید راستی راستی عادل بوده و من پشت سرش نماز خوندم، یا نه فاسق بوده، من خیال کردم که عادل است و پشت سرش نماز خوندم. یقین روز جمعه، شک یه روز دو روز بعد، اما متعلق هر دو چی؟ عدالت و زیدن یوم الجمعه. هر دو متعلقش عدالت و زیدن یوم الجمعه. روز جمعه یقین کرد زید عادله، پشت سر نماز خوند، دو روز گذشت شک کرد که زید عادل بوده یا من خیال کرده بودم عادله، خیال باطل. این جای قاعده الیقینه. اینجا میگن لا ینقض الیقین بشک. یقین را با شک از دست نده، از دست نده. بگو انشالله که چی؟ بگو انشالله. بله. ها چی؟ عادل بوده، نه که من خیال کرده بودم، نه انشالله عادل بوده. بله. پس دیگه اعاده قضا نمیخواد و نگران نمازت هم نباش. اینم میگن قاعده الیقین. اما ملاک قاعده استصحاب، اختلاف زمان الیقین و شک، نه اتحاد زمان الیقین و شک و اختلاف المتعلق بالعکس ها. اما در قاعده استصحاب زمان یقین و شک یکیست، در یه زمان هم یقین هم شک، اما متعلق ها جداست. متعلق ها یعنی متیقن زمانش جداست، مشکوک هم زمانش جدا. مثال بزنم. یقین دارد که زید روز جمعه عادل بوده و پشت سرش هم که نماز خونده خیلی بجا بوده و خیلی هم درست بوده، درسته؟ امروز که روز شنبه است شک میکند عدالتش استمرار دارد یا امروز فاسق شده. ها، زمان شک و یقین یکیه. همون الان یک یقین دارم الان و یک شک، یقین دارم که روز جمعه عادل بوده، همین الان یقین دارم که روز جمعه عادل بوده و همین الان شک دارم که الان هم عادل هست یا نیست. زمان یقین و شک یکیست، همین الان هم یقین دارم هم شک. اما متعلق یقین عدالت روز جمعه، متعلق شک عدالت امروز. این هم ملاک استصابه. چه گفتم؟ تکرار بکنم اجمالا، ملاک قاعده الیقین این است که زمان یقین و شک مختلف باشد اما متعلق یکی. عدالت روز جمعه هم متعلق عدالت روز جمعه. اما ملاک قاعده استصابه این است که زمان یقین و شک یکی باشد، همون الان هم یقین دارم هم شک، اما متعلق ها دوتاست، متیقن سابقه مشکوک لاهه. خب حالا که ملاک را خوب متوجه شدیم، حالا ببینید این حدیث با کدوم منطبق میشه، با قاعده الیقین یا با قاعده استصاب. من کان علا یقین فشکه، کسی یقین داشت بعدن شک کرد. این چیه؟ اختلاف زمانه؟ چیه؟ من کان علا یقین فشک، کسی سابقا یقین داشت بعدن دوچار شک شده. سابقا یقین داشت بعدن دوچار شک شده، که اختلاف زمانه الیقین و شک. این ملاک کدومه؟ ملاک قاعده الیقینه. ظاهر این حدیث این است که این قاعده الیقین را میگوید، نه قاعده استصحاب را. تا برسیم به جوابش، دقت بکنید آقا، فوائدی دارد در این مطالب. خب معطل نکنید در کتاب دادن، یا فرمودن این حدیث سه رکعت و چهار رکعتی اشکال دارد، اگر مراد یقین سابق باشد استصحاب متیقن سابق با عقیده عامه می سازد نه با عقیده امامیه. اگر می خواهد با عقیده امامیه بسازد، یقین را به معنی یقین سابق نگیرید، یقین را به معنی عمل به احتیاط بگیرید. و علا هازا یکون المراد، بنابراین که اگر یقین سابق بشود با عامه می سازد نه با امامیه، و علا هازا یکون المراد بالیقین الیقین بالفراغ. مراد از یقین فرموده فبن علی الیقین، یقین بفراغ منظوره. یقین بفراغ یعنی چی؟ بما علمه الامام، به اون نحوی که امام تعلیم فرموده است. که چی؟ من الاحتیاط، نماز احتیاط بخوان، احتیاط بکن. من الاحتیاط، احتیاط بکن. چجور احتیاط بکنم آخر؟ بالبناء علی الاکثر، بنا را به اکثر بگذار. و الاتیان بالمشکوک بعد تسلیم مفصولتن، اون یک رکعت نگران شده را، نگرانی را، مورد نگرانی را بعد از تسلیم انجام بده مفصولتن. این می شود عمل به احتیاط. خیلی خوب، باید میکنه زبه انه. ممکنه ما از این اشکال فرار بکنیم، بگیم نه این همون استصحاب را میگوید و در این حال با عقیده امامیه هم میسازد. حواستون جمع. بأن الاحتیاط کذالک، این احتیاطی که امام به ما تعلیم فرموده است که امامیه میگویند، خب لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه، ایبا ندارد از این که بگیم مراد از یقین همون یقین سابقه. ایبا ندارد که مراد از یقین یعنی یقین به عدم رکعت مشکوکه. چطور آخر ایبا ندارد؟ اون وقت می کشد به عقیده عامه. نه، بل کان اصل الاتیان بها به اقتضائه، یک رکعت را باید به جا بیارید به اقتضاء یقین سابق و استصحاب، باید یک رکعت را به جا بیاری، مفر نداری، به به مقتضای همون استصحاب یقین سابق یقین به عدم اتیان اکثر. غایت الامر چی جور به جا بیاره مطلب دیگره. غایت الامر اتیانها مفصولتن جداگانه به جا بیاریم، این ینافی اطلاق نقض، این با اطلاق نقض منافات دارد. مقتضای حرمت نقض این است که متصلن به جا بیاری نه منفصلن، با او منافات دارد. منتها قد قامت دلیل، دلیل خارجی آمده، خوب قد قامت دلیل علی تقیید، دلیل قائم شده است که این یک رکعت باید منفصلتن به جا بیاد. بله فشک فرابعه، این قید مال کجاست که منفصلتن باید به جا بیاد؟ این همه جا در تمام شکوک صلاتی، در تمام شکیات نماز دیدید که اون نگران مورد نگرانی را باید منفصلن به جا آورد در تمام شکیات، نه تنها در این مورد. غایت الامر اتیان اون یک رکعت مفصولتن، اگر چه منافات دارد با اطلاق نقض، چون مقتضای نقض این است که متصلن به جا بیاد و منفصلنش منافات، لکن قد قامت دلیل، دلیل خارجی قائم شده علی تقیید، که اون یک رکعت مقید است به انفصال. کجا؟ فی شک فی رابعه، هم در این مسئله که مورد بحثه و غیرهی و در سایر مسائل شکیات. و ان المشکوک لابد ان یؤتا بها مفصولتا، دلیل خارجی گفته است که اون رکعت مشکوکه را باید مفصولتا به جا بیارید. پس هم دقت بکن که این شد دو مرحله، یه مرحله را با حدیث درست میکنیم به نام استصحاب، یه مرحله را با دلیل خارجی. مطلب تمام، خدا را شکر. و ربما مشکل ایزن، اشکال دیگری هم در این حدیث هست، به انه لو سلم دلالتها علی الاستصحاب، پذیرفتیم که این حدیث استصحاب را میگوید، ولی کانت من الاخبار الخاصه، این میشود یه خبر مخصوص، الدال علیه بر استصحاب فی خصوص المورد، فقط در این مورد شک میان سه و چهار، اینجا را میگوید که یقین سابق را با شک منتقض نکند. بله لو سلم دلالته علی الاستصحاب کانت من الاخبار الخاصه الدال علی الاستصحاب فی خصوص المورد، نه اونی که ما میخواهیم، لل عام لغیر موردین، نه اینکه دلالت بکند به یه قانون کلی مال همه جا باشد. ضرورت از ظهور الفقرات، چرا که این فقراتی که هفت تا بود چند تا بود در این حدیث، ظهور الفقرات فی کنها مبنیتا للفاعل، همش مبنیون للفاعل بود دیگر، همش مربوط بود به این آقای مصلی که شک کرده بین سه و چهار. این آقا را میگه که لا ینقض الیقین بشک، این آقا یقین را با شک منتقض نکند. بله ضرورت ظهور فقرات کنها مبنیتن للفائل و مرجع الزمیر فیها، تمام زمائر برمیگردد علی المصلی شاک، به این آقای مصلی که شک کرده بین سه و چهار. اگر کسی بگه باشد ما خصوصیت را الغا می کنیم، قلنا که و خصوصیت المورد لیس بذاک الوضو، و الغای خصوصیت المورد لیس بذاک الوضو، والله خیلی آسان نیست انسان خصوصیت مورد را الغا بکند، مشکل دلیل میخواد آخر. و این کانه یعیده، ولی دوتا معید داریم که باید خصوصیت الغا بشه. یک، تطبیق قضیت لا تنقض الیقین و ما یقاربها علی غیر موردین. والا این قضیه لا ینقض الیقین بشک خیلی جاها تطبیق شده به مسائل کثیره، همون روایاتی که هر روز پیاپی میخوانیم میبینید، هر کدوم در یه مورد جداگانه ایست. بله تطبیق قضیه لا تنقض الیقین یا مشابه لا تنقض الیقین تطبیق شده علی غیر موردین، به بیش از یک مورد علی غیر موردین. این یک. دو، بل دعوا ان الظاهر من نفس القضیه اگر کسی انصافا دقت بکند در خود قضیه لا تنقض الیقین بالشک، ظاهر هو ان منات حرمت النقص، علت اینکه نقض الیقین بالشک حرام شده، علتش مورد نیست، علتش خصوصیت یقین و شکه. منات حرمت النقص انما یکون لعجل ما فی الیقین و شک، به خاطر اون خصوصیتیش که در یقین و شک وجود دارد که نباید یقین فدا بشود به شک هیچ جا. لال ما فی المورد من الخصوصیه، نه که حرمت نقض به خاطر خصوصیتیش که در این مورد هست شک بین سه و چهار، این نیست. و ان مثل الیقین لا ینقض به مثل شک، مثل یقینی نباید فدا بشود به شک، الا اینکه این دعوان غیر بعیده، هیچ بعدی ندارد. و منها قوله علیه السلام، حدیث را بخوانیم توضیحش فردا انشاءالله. فرمایش حضرت: من کان علی یقین فاصابه شک، کسی یقین داشت فاصابه شک، برای شک پیش آمد، فلیمز علی یقینه، این آدم روی یقینش پیش برد، فلیمز علی یقینه، فان الشک لا ینقض الیقین، این شکی که پیش آمده یقین را نقض نمی کند. در نسخه دیگر این است که بان الیقین او بان الیقین لا یدفع بالشک، نباید یقین با شک از بین بره. خب اینم یه حدیث دلیل بر استثناء. رهوه و این کانه یحتمل قاعدت الیقین، مثل این که این حدیث قاعده الیقین را میگوید. از کجا؟ لظهوره، نکته خوبه ها، لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین، چون ظاهرش این است که زمان وصفین را مختلف گرفته. کانه علی یقین، حواست جمعه، کانه علی یقین فشک، اختلاف زمان الوصفین، لظهور فی اختلاف زمان الوصفین، و انما یکون ذلک فی القاعده، اختلاف زمان الوصفین مال قاعده الیقین دیگر، دون الاستصحاب، مال قاعده استصحاب نیست که. چرا؟ ضرورت امکان اتحاد زمانهما، چون در استصحاب زمان الوصفین یکیست، همون الان هم یقین دارن هم شک در استصحابا. ضرورت امکان اتحاد زمان الوصفین در مورد استصحاب، بله، الا ان المتداول فی التعبیر عن مورده و مثل هذه العباره، ولی چه بکنیم، مرسوم شده بین علما، بین عقلا و بین روایات که این تعبیر را در موارد استصحاب به کار میبرند، متداول شده، ولی ظاهرش این است اختلاف زمان الوصفین، ولی متداول شده که این عبارت را در موارد استصحاب به کار میبرند. فلذا و صلی الله علی محمد و آله.